أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استمرار نهی و بقای نهی بعد از مخالفت با اون بود. اینکه به چه وجه و دلیلی بعد از آن که با نهی مخالفت شد باز هم نهی باقی است و به عنوان یک تکلیف گریبان مکلف را میگیره، به خلاف امر که بعد الامتثال و حتی المخالفه تکلیف باقی نیست. تا اینجا چهار وجه برای استمرار نهی بعد المخالفه ذکر شد. محقق خراسانی، محقق نائینی، صاحب منطق الاصول و محقق اصفهانی، هر کدام وجهی را برای بقا و استمرار نهی ذکر کردند. وجه دیگری در کلمات محقق بروجردی رحمت الله علیه ذکر شده که این وجه رو هم باید بررسی کنیم. ایشون با اتکا و دو مقدمه اون راه مورد نظر خودشون را بیان میکنه. مقدمه و مطلب اول این که نواهی متعلق به طبایع شده اند، مثل اوامر، همونطوری که امر متعلق به وجود و طبیعه شده، نهی هم متعلق به وجود و طبیعه است. منتها در امر بعث به وجود طبیعت، بعث اعتباری، و نهی عبارت از زجر اعتباری از وجود طبیعت. خب این مطلبی است که ما هم پذیرفتیم و همین رو قبول کردیم، لذا برخلاف مثل آخوند و بعضی از اتباع و شاگردانشون که نهی را به معنای طلب و ترک می دانند، ایشون معتقد نهی عبارت از زجر از وجود طبیعت. دقت کنید، یعنی مولا وقتی نهی می کنه در واقع می خواهد یه ممنوعیتی، یه انزجاری در افق نفس مکلف شکل بگیره که اساساً به سوی منهی عنه نره، تحریکش بکنه از محقق کردن طبیعت در خارج. مقدمه دوم این است که در اوامر همانطوری که گفتیم
اگر یک فرد از مأمورون به تحقق پیدا بکنه، امر امتثال شده و ساقط میشه به خلاف نواهی. در نواهی همه وجودات طبیعت باید ترک بشند تا نهی امتثال بشه. ما این رو در فرق بین کیفیت امتثال امر و نهی بحث کردیم و ریشه اون هم معلوم شد که این یه امر عقلایی است و عرفی. عرف و عقلا امتثال امر را در تحقق یک فرد از افراد طبیعت می دانند و امتثال نهی را در ترک جمیع افراد طبیعت. خب دلیل این که اینجا از نظر عقلا و عرف امتثال نهی به عدم وجود حتی یک فرد از افراد طبیعت منهیون عنه هست، اینه که خب عقلا میبینن غرض و مقصود مولا جز با ترک همه افراد تحقق پیدا نمی کن. اینو ما قبلا هم گفتیم. حالا خوب عنایت بکنید، نکته ای که اینجا در واقع برای بیان وجه استمرار نهی بعد از مخالفت لازمه توضیح و بست بدیم اینه. مسئله اطاعت و عصیان در اوامر و نواهی رو یه مقایسه ای باید بکنیم. اطاعت عبارت است از موافقت معتیون به با مأمورون به. وقتی کسی با یک تکلیفی الزامی مثل امر موافقت میکنه یعنی چی؟ یعنی اتیان میکند به اون چیزی که دستور داده شده، همان گونه که آمر از او خواسته. موافقت معتیون به با مأمورون به. این لزوم اطاعت و موافقت معتیون به با مأمورون به هم حکم عقله. عقل است که میبینه حکم به لزوم امتثال میکنه و این موافقت اگر بود خب از نظر عقل او مطیع و ممتثل محسوب می شود. حالا این در امر چگونه است؟ اگر امر به خواندن نماز ظهر و عصر در یه فاصله ای بشه، یا نه اصلا فاصله ای هم نباشه، یک واجب مزیق باشه مثل روزه. وقتی امر به خواندن نماز ظهر و عصر میشه و شخصی در این محدوده، حالا یا اول وقت یا وسط وقت یا آخر وقت، نماز ظهر و عصر را میخواند، این یک فرد و یک وجود از وجودات طبیعت نماز ظهر و طبیعت نماز عصر. وقتی نماز رو خواند و یک فرد را اتیان کرد و این فرد هیچ کمبودی نداشت، مطابق با همون چهارچوبی بود که مولا تعیین کرده، اینجا از نظر عقل وجهی برای بقای امر به صلات ظهر و عصر نیست. عقل میگه خب این معتیون به با اون مأمورون به موافقه، غرض مولا با این تأمین شده. درسته یک فرد از افراد طبیعت نماز ظهر و عصر اتیان شده، اما امر فقط به صرف وجود نماز ظهر و عصر بود، بیشتر از این نبود، خدا بیشتر از این نخواسته بود، خدا صرف الوجود را خواسته بود و حالا اون حدود و قیودش، و این صرف الوجود اول وقت یا وسط وقت اتیان شد. پس دیگه وجهی برای استمرار امر و بقاء تکلیف وجود نداره. بیایم سراغ اسیان امر. فرض کنید امر شده به همین نماز ظهر و عصر، در این فاصله زمانی، چون فرق نمی کنه موسع باشه یا مزیق، کسی از اول ظهر تا غروب نماز نمی خواند، به اون چه امر شده به اون عمل نمی کنه. خب اینجا بعد از پایان وقت دلیلی برای بقای امر وجود نداره. چرا؟ برای اینکه وقتی زمان معین تمام شد دیگه امکان اتیان مأمورون به نیست. وقتی خدا از مکلف خواست نماز را در این محدوده زمانی بخواند، با پایان این زمان دیگه اصلا میتونیم بگیم امر به صلات ظهر و عصر فی زمان کذا باقی است، اصلا امکانش هست؟ اصلا امکان نداره اینجا. بله مسئله قضا، خب اون یه بحث دیگه است، اینکه خارج وقت باید بخونه یا نه اون یه بحث دیگه است که حالا باید ببینیم، اینو قبلا هم بحث کردیم که قضا تابع ادا هست یا نه، همون امر اقتضا میکنه خارج وقت هم بخونه یا نه. حالا اون یه بحث دیگه است. پس سقوط تکلیف با عصیان، این کاری به عقل نداره. همین که زمان گذشت دیگه اصلا موضوع امر از بین میره. به عبارت دیگه تحقق مأمورون به در خارج از این وقت و ایجاد اون در خارج در یه زمان دیگری، این خود به خود جلوی تکلیف یا به تعبیر بهتر باقی بودن تکلیف را میگیره. پس عنایت بفرمایید در باب اوامر مسئله اطاعت و این که آیا اطاعت مسقط تکلیف است یا نه، این عقل این رو معلوم میکنه. اما این که عصیان مسقط تکلیف است یا نه، این دیگه ربطی به عقل نداره. اصلا موضوع برای بقای تکلیف دیگه از بین میره. اون تکلیفی که مثلا متوجه عبد شده بود که تا شب حتما این وسائل رو بخر، ما شب مهمان داریم، ولی شب شد و این آقا نخریده، اینجا وجهی برای بقای تکلیف هست؟ من برای تقریب به ذهن عرض میکنم، اینجا دیگه جایی برای استمرار و بقای اون تکلیف نیست. چرا؟ چون دیگه امتناع دارد، ممتنع است اتیان به مأموران به در اون زمان. اون زمان دیگه گذشت. امکان این که شما به مأموران به اتیان بکنید وجود نداره. پس در باب اوامر معلوم شد اطاعت و عصیان چگونه است. در اطاعت عقل میبیند اگر یک وجود از وجودات این طبیعت محقق بشود اطاعت صدق میکنه، لذا امر ساقط میشه، امتثال صدق میکنه. ولی در باب عصیان وقتی عقل میبینه این طبیعت اصلا محقق نشد، البته عقل اینجا کاری نداره، وقتی ما میبینیم این تکلیف زمانش گذشت و دیگه امکان عصیان نیست، خود به خود این تکلیف ساقط میشه. اگه این فرد رو نیاره این تکلیف ساقط میشه. این زمان دیگه وقتی منقضی شد امکان اتیان نیست. پس در ناحیه عصیان به نظر عقل اینطور نیست که عصیان مسقط تکلیف باشه، چنانچه عقل اطاعت را مسقط تکلیف میدانست. نه، اینجا خود به خود وقتی زمان میگذره تحقق مأمورون به ممتنع میشود، این خودش مانع بقاء امر و تکلیف. خب میایم سراغ
عرض به حضور شما نبود. به چه دلیل ثابت میشه؟ چی شد؟ خب کی میگه اگر شما معتیون به را اتیان کردید اون ثابت میشه تکلیف؟ بالاخره عقله، همطور که عقل به لزوم امتثال حکم میکنه این رو هم میبینه که اگر میان به عقل میگن این ببینید، نه اینکه خود عقل، چون عقل اصلا به جزئیات کاری نداره، مدرک جزئیات نیست، عقل موافقت معتیون به با مأمورون به را امتثال حساب میکنه. حالا این تطبیقش بر جزئیات این دیگه کار ذهنه. در عرض حضور شما هیته ادراک جزئیات، خب عقل معیار داده، با اون معیار این میشه ممتثل، لذا عقله که حکم به سقوط تکلیف میکنه. اما در مورد نواهی، خب اون چه که از اون نهی شده عنایت فرمودید چیه؟ طبیعت، یعنی زجر از طبیعت. حالا بحث اینه، این زجر یک زجر است یا زجرهای متعدد؟ آیا زجر متعلق شده به تمام افراد این طبیعت به این معنا که زجرها هم متعدد باشه؟ و این همون انحلالی که دیگران گفتن. طبق نظر ایشون این زجر یکیست، این زجر واحده، اما متعلق این زجر واحد افراد متعددن، لذا میتواند موافقت ها و مخالفت های متعدد داشته باشه. پس ببینید، اگر نهی از شرب خمر شده، معناش اینه که از طبیعت و شرب الخمر منع کرده اند و این نهی و منع از همه وجودات این طبیعته، تکلیف هم یکیست، انحلالی در کار نیست، تکالیف متعدد نداری. خب حالا فرض کنید مکلف در معرض ارتکاب یک فرد از شرب خمر قرار میگیره، اگر مکلف امتناع کنه و این کار را انجام نده، ببینیم آیا اینجا با یک بار انجام ندادن، با یک، با زجر از یک وجود از وجودات طبیعت شرب خمر تکلیف ساقط میشه یا نه؟ به چه دلیل تکلیف ثابت بشه؟ آیا عقل میتونه بگی خب حالا تو یه بار ترک شرب خمر کردی، پس اون لا تشرب الخمر دیگه میره کنار؟ آیا ترک یک بار شرب خمر محصل غرض مولاست؟ مولا یک بار این رو ترک بکنه، این تأمین کننده غرض مولاست؟ قطعا اینطور نیست. غرض چه تأمین میشه؟ غرض وقتی تأمین میشه که هیچ فردی از افراد این طبیعت تحقق پیدا نکنه. حالا فرض کنید این از هزار حد اکثر افراد و مصادیق شرب خمر برای این شخص 1000 فرد باشد، این 500 مورد را در معرضش بوده و ترک کرد، یا نه 500 مورد مواجه شده و مخالفت کرده انجام داده. هنوز موارد دیگری در آینده هست که این در معرض قرار میگیرد. درسته اون 500 مورد اول مخالفت شده، اما چون هنوز همه قرض حاصل نشده، لذا نسبت به این 500 مورد باقی مونده تکلیف ساقط نمیشه. چرا ساقط بشه؟ مولا میخواست این طبیعت تحقق پیدا نکنه. زجر ان وجود طبیعت، وقتی حتی یک فرد را بتواند موجود کند با توجه به این که قدرت ایجاد اون فرد رو داره، پس تکلیف هنوز متوجه او هست. دقت کنید، فرق این وجه با وجه قبلی، وجه چهارم که محقق اصفهانی فرمود یا محقق نائینی، در اینه چنه اساس و پایه استدلال اونها و بیان اونها مبتنی بر انحلال بود. یعنی یک زجر که به طبیعت متعلق شده به عدد افراد و مصادیق اون طبیعت انحلال پیدا میکنه. زجر در حقیقت دارای مصادیق و افراد متعدد، اما ایشون میگه ما یک تکلیف بیشتر نداریم، انحلال در کار نیست. اما همین زجر واحد عن طبیعه با بیانی که گفتیم میتونه تکالیف و موافقت ها و مخالفت های میتونه مخالفت ها و موافقت های متعدد داشته باشه. یک تکلیفه ولی مخالفت و موافقت متعدد داشته باشه به اعتبار افرادش. یک تکلیف به اعتبار هر فردی یک موافقت و یک مخالفت داشته باشه. دقت کنید این انحلال اصلا توش نیست. حالا مثالی که میزنن ایشون عرض به حضور شما در واقع مثل نهی پدر از استعمال دخانیات توسط فرزند. یک کسی پدری به فرزندش میگه لا تشرب توتون، مثلا سیگار نکش. این نهی یک نهی، نهی‌های متعدد نیست. چه زمانی این نهی غرضش حاصل می شود؟ و زمانی که به هیچ وجه این شرب توتون نکنه. این یک تکلیفه. اما موافقت ها و مخالفت های متعدد داره که انحلال هم نیست. نمیگیم چند تکلیفه، یک تکلیفه. زجر ان طبیعت شرب توتون، اما موافقت ها و مخالفت های متعددی براش تصویر میشه. خب اگر فرض کنید این در برخی موارد به این تکلیف عمل بکنه، باز باقی این نه. اگر در برخی به اصطلاح موارد مخالفت کنه با این نهیه، چون اون غرض اصلی هنوز به نحو کامل تأمین نشده، پس بنابراین این هنوز باقی و مستمر. این نهی هنوز چیه؟ باقی است. بله همینه. و یعنی که او به قیاس به اولویت چیزای بدتر از اون هم بگیم نهی کرده، حالا اون یه بحث دیگه است. ولی در همین دایره این خودش درسته یک تکلیفه. پسره نمیتونه بگه خب حالا من امروز اینجا فلانی به من تعارف کرد، من به خاطر نهی پدر نکشیدم، دیگه تکلیف او ساقط شد، فردا این کارو میکنم. اون نهی هنوز باقیه. یک تکلیف بوده، ولی موافقت ها و مخالفت های متعددی به اعتبار افراد و مصادیقش داشت. اونم همینه، فرق نمی کنه. نه هر چی باشه بعد از مخالفت یعنی چی؟ یعنی یه بار انجام داد، یه بار سیگار کشید برخلاف نهی پدرش، برای بار دوم چی؟ اون نهی هنوز باقیه یا نه؟ میگه باقیه. چرا؟ چون غرض با اون یک بار مخالفت حاصل نمیشه و این غرض باقی است کماکان، لذا در هر موردی باید این غرض تأمین بشه. مثل چی؟ خیلی خوب، اونجا ما عرض کردیم اونجا محدودیت نداره. اون طبیعت، اون در واقع یک طبیعت و بالوالدین احسانا، امر میکنه به احسان والدین. خب این در واقع طبیعت احسان به والدین غرضی در پیش در پی اون هست که مولا در واقع کأنه امر کرده به احسان به والدین فی کل زمان و کل مکان. اون درسته قید کل زمان و کل مکان رو نداره، ولی قرائن روشنی داره که این عام و مطلقه. ببینید وقتی وقت اطلاق و عموم رو از امر به دست میاریم، اون که روشنه، اون با یک بار ساقط نمیشه. یا فعبدو، بله، اعبدو الله، خدا را عبادت کنید. این معناش این نیست که این اعبدو الله اطلاقش افتضاح میکنه که همواره باید عبادت خدا بشه، نه اینکه یک بار عبادت کنید بعد ول کنید. اون فرق میکنه. اینجا در واقع یک قرائنی وجود داره، حالا یا ظاهره یا غیر ظاهره، که فهرن اصلا خودش این امر یه امریست که تکرار ازش فهمیده میشه. موضوع بحث ما در اون عوامری بود که عرض کردیم قرینه بر تکرار درش نیست،
ولی اگر تکرار این مثلا از موضوع بحث ما خارجه. علی ای حال این وجهیست که ایشون فرموده. و البته عنایت بفرمایید این رو در لمحات الاصول که تقریرات خود امام رحمت الله علیه از مرحوم آقای بروجردیه چاپ هم شده صفحه 170 و 171، هم این تقریرات اصول مرحوم آقای بروجردی که مرحوم آقای منتظری نوشتن نهایت نهایت الاصول، در اونجا شاید به وضوح لمحات خیلی بیان نشده، اونی که در لمحات ذکر شده بهتره. خب البته یه اشکال جزئی امام به این بیان مرحوم آقای بروجردی دارن، ولی نهایتاً میفرماید، یعنی هم اشکال میکنه، میگه بالاخره درسته اینجا مرحوم آقای بروجردی فرموده که این فهم عرفه، عرف اینو میفهمه، اما مسئله این است که خب سرش چیه. بعد خود ایشون میفرماید در این موارد اولا این است که ما متشبث به فهم عرف بشیم ولو سرش هم ندانیم. عرف اینجوری است که در مورد نهی و عصیان نهی میگه جز با ترک همه افراد این تحقق پیدا نمی کنه. لذا همطور که در مسئله وجه این که چرا امتثال نهیه به ترک همه افراده اون رو به عرف احاله دادن، اینجا در استمرار و بقای نهی بعد از مخالفت هم این رو به عرف در واقع استناد میدهند. خب حالا با توجه به این که در اون چهار مورد قبلی و چهار وجه قبلی اشکال شد، به نظر میرسه همطور که بعضی از بزرگان هم فرمودن این وجه وجه قابل قبولیه برای استمرار و بقای تکلیف بعد از مخالفه. از فردا انشاءالله بحث اجتماع امر و نهی شروع میکنیم. بحث بسیار مهمی است و در این حال چندان سخت نیست، به شرط اینکه همراهی کامل و توجه در همه جلسات باشه انشاءالله.